بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور و مخرجه نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور، یا مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، و منظره یا منظره یوم القیامت الی النور. روایتی است از کتاب خصال شیخ صدوق که من بنا ندارم در اطرافش زیاد صحبت کنم، ولی به عنوان مقدمه بحثی که میخوام خدمتتون بگم به نظرم ارزش داره، حقیقتا ارزش شنیدن داره. اون بحثی که من امروز میخوام خدمتتون تقدیم کنم و به همین دلیل هم خودم قانع کردم که این جلسه از درس رو به رغم مشکلاتی که داشت این ور سال برگزار کنیم، نگاه دوباره است به انتخاباتی که از سر ما گذشت. ولی من با این ره یافت به موضوع وارد میشم که سعی میکنم حد اکثر قرابت و نزدیکی رو با آیات قرآن و مباحثی که در گفتگوی علمی در پیش رو داریم داشته باشه. یعنی بنا ندارم یه بحث صرفا سیاسی خدمتتون بگم، اما چون فکر میکنم که هستن کسانی که انتظار دارن بالاخره بعد از تمام این حرفهایی که از ما در اطراف موضوع انتخابات شنیدن یه حرف آخری هم بشنوند، ترجیح دادم که این گفتگو رو انجام بدم و بر روی سایت بگذارم. الانم از دوستان خواهش میکنم که حتی المقدور این جلسه رو سریعتر آپلود بکنن تا من این ورسال به هر حال حرفامو زده باشم و به اون ورسال نکشه و اونایی که میخوان بشنون. اما روایت رو با هم دیگه معنا کنیم و بعد وارد اصل موضوع بشیم. امام علی علیه السلام فرمود مؤمن دائما در حال دگرگونی است در میان پنج نور. خیلی تعبیر عجیبی است. مؤمن یعنی این. مؤمن متقلبه، یتقلبو، انقلاب، یتقلبو یعنی همون منقلب شدن، یعنی از این رو به اون رو شدن. مؤمن تمام تحولاتش، تمام از این رو به اون ور شدنهاش در یه نورانیتی اتفاق میفته. بسیار تعبیر بزرگی است. ولذالک فلیتنافس المتنافسون. برای چنین چیزی است اگر کسی میخواد افسوس بخوره، به حسرت بخوره و آرزو بکنه که ای کاش داشته باشم، برای همچین چیزایی باید حسرت خورد. امروز در احوالات آقای مرحوم آیت الله بهاءالدینی مطالبی میخوندم و این همون چیزیه که شاید یه روزی تقدیم کنم همه شماها هم بخونید. به طرز حیرت انگیزی به نظرم مهم متکون دهنده است بعضی از مطالب. ایشون در اون احوالات ازش پرسیده بودن که شما هیچ وقت آرزو نکردید تشرف پیدا کنید به حضور امام عصر؟ ایشون میگن برید جلد 13 بهار رو بخونید. حالا تعبیر از منه، ولی جلد 13 رو ایشون ریفرنس میده. یه آدم، ایشون میگن میاد جلد 13 رو بخونید، آدم، تعبیر از منه، آدم از خجالت آب میشه. میبینه تمام اینایی که میخواستن تشرفی پیدا بکنن، مثلا قبلش توضیحاتی میگن تشرف فرض بفرمایید که متوجه حضور امام عصر بشیم فرق میکنه با تشرفی که متوجه نشیم. تشرفی که متوجه نشیم احتمالاً برای همه ما اتفاق افتاده تا الان، ولی تشرفی که متوجه بشیم موضوعش فرق میکنه. بعد به شوخی میگن که یه وقتی با امام خمینی سفر حج میرفتیم، ایشون به من گفت که از این سفر چی عایدت شد؟ بعد خندیدم گفتم راستش هیچ، و هیچ نفهمیدم از این سفر. بعد میگه البته تو اون سفر من سردردی داشتم از دوران کودکی، برای همیشه برطرف شد و اونجا برطرف شد. میگه خودشون من فهمیدم که به خاطر همون حج بود که این برطرف. این موقعی که آقای بهایی دینی میگه هیچی آینم نشد. اینا رو شوخی نگیرید. بعد میگه آدم خجالت میکشه. میگه جلد 13 بهار رو نگاه کنید. تمام اینایی که تشرف پیدا کردن، میخواستن تشرف پیدا کنن و پیدا کردن حضور امام عصر، همشون دنبال مطالب دنیایی بودن. یکی زن میخواسته، یکی پول میخواسته، یکی مریض داشته، یکی ال بوده، یکی بل بوده. میگه یکی رو شما پیدا نمی کنید که حضور امام بخواسته برسه و از امام عصر بخواد که خدایا منو به خدا برسون، منو به ایمان برسون، منو به چی برسون، یا ای امام عصر منو به خدا برسون یا منو به ایمان برسون. یعنی شرم‌آوره. با این وضعیت اونایی که تشرف تازه پیدا کردن اینجوری حالا میخوایم پیدا بکنیم یا نکنیم که چی بشه؟ اینو از این جهت گفتم خدمتتون رو میگم که توجه کنید این تعبیری که امام امیرالمؤمنین در این روایت به نقل شیخ صدوق در خصال میگن خیلی مطلب عجیبیست. ولی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آدم ها اگه قراره آهی بکشن برای اینکه چیزی به دست نیاوردن، برای همین چیزیه. این چیه؟ امام میگه مؤمن همه حالات و احوالش، همه دگرگونی هاش توی نور اتفاق میفته. المؤمنو یتقلب فی خمسة من النور. حالا این نور چیه؟ یک، مدخله نور. مدخل خب یعنی محل وارد شدن به چیزی. بذارید به یک تعبیر بگم که به نظرم تعبیر آشناتریه و شرمندم که با این تعبیر احتمالاً شما معنی حدیث رو حس میکنید، راحت تر میفهمید. مدخله نور اگر به تعبیر امروزی بخوام ترجمه کنم میشه مؤمن روی کردش و رهیافتش به امور نورانیه. مدخل یعنی اون دروازه‌ای که شما از اونجا وارد یک موضوعی میشید. به تعبیر امروز همون روی کرد، همون اپروچ، همون رهیافت ما به مسئله. شما به یک موضوع از زوایای گوناگونی میتونید اپروچ کنید، از جهات مختلفی میتونید به مسئله نزدیک بشید. مثلا همین مسئله انتخابات، به دلایل مختلفی میشه تصمیم گرفت که رأی داد. و هر مسئله دیگه‌ای در زندگی، درس، ازدواج، ثروت، شغل، با رویکردهای مختلفی به هر کدوم اینها میشه نزدیک شد. خیلی واضحه موضوع، خیلی واضحه. با رویکردهای مختلفی میشه درس خوند. یکی ممکنه درس بخونه اصلا فقط برای اینکه درس براش قشنگه، زیباست، شیرینه، خب میاد خیلی آدم فریخته‌ایه. یکی دیگه میخواد درس بخونه، میخواد بالاخره شغلی داشته باشه، بازم خوبه، میخواد رزق حلالی داشته باشه. یکی دیگه درس میخونه، میخواد منزلتی داشته باشه، دکتر صداش کنن، مهندس صداش کنن، استاد صداش کنن. خیلی خوب، اینم حالا بالاخره یه روی کرده. صد تا روی کرده دیگه میشه پیدا کرد. روی کرده مؤمن به این موضوع چیه؟ این سوال هم میدم. در برای انتخابات هم همینجور.
با رویکردهای گوناگونی میشه به انتخابات نزدیک اپروچ کرد، رهیافت داشت، به سمت مسئله انتخابات با رویکردهای مختلفی میشه رفت. موقعی که تصمیم میگیری در انتخابات شرکت بکنی و به چه کسی رأی بدی و از کی اسمت رو ضم میکنی و چه رویکردی به این موضوع داری خیلی متعدده. شما این تعدد رویکردها رو امروز میتونید در اطراف خودتون ببینید. اما مؤمن هم به مسئله انتخابات اپروچ میکنه، مدخلی دارد. مدخل مؤمن با همه مدخلهای دیگه فرق میکنه. مدخل مؤمن نورانیه. انتخاباتی که بعضی توش ممکنه برن تا زد و بندهایی بکنن برای رسیدن به منافعی، مثلا میگم مؤمن، ولی یه جور دیگه از مدخلش. حالا چه جوریه من دیگه فعلا نمیخوام صحبت کنم، این مقدمه عرض منه، فقط گفتم ترجمه میکنیم. پس مؤمن یکی از جاهایی که توش منقلب میشه این ور اون ور میشه مدخلش به موضوعاته. مدخل مؤمن رویکردش نورانیه، در حالی که دیگران به همین موضوعات مشابه رویکرد دارن و در واقع رویکردشون ظلمانی تاریک. دو، به مخرجه نور، خروجش از مسئله هم، پایان یک مسئله هم براش نوره. خیلی عالی این تعبیر رو درست همینجا باید گفت، درست بعد از انتخابات باید گفت، درست در تمام نقاط زندگی باید گفت که آدم گاهی نمیفهمه برنده شدم یا شکست خوردم، یا اصلا حس میکنه اصلا برنده نشدم یا حس میکنه برنده شدم. برنده یعنی چی برادر من؟ برنده اونی استش که نامه اعمالش رو به دست راستش میدن. همین، ما برنده دیگه ای نداریم تو این دنیا. اگر نامه اعمالتون به دست راستتون دادن، اینجا دست چپمه، اگر نامه اعمالتون به دست راستتون دادن یعنی کارنامه‌تون رو با افتخار بالا گرفتید. اونه که برنده است. اگر روز قیامت گفتی من به خاطر رفتاری که در موضوع انتخابات داشتم، به خاطر مدخلم و به خاطر مخرجم، به خاطر روی کردم و به خاطر نتیجه کار، من بهشتی شدم، اون وقت تو برنده ای. این حرف من نیست، حرف مولای من امیرالمومنینه. و مخرجه اون بود. اما اگر کاندیداهای تو رأی آوردن و اهل بهشت نشدی به خاطر این کارت، به خاطر مدخلت و مخرجت، واقعا تو برنده ای؟ یا از اون طرف کاندیداهای تو رأی نیاوردن و بازم اهل بهشت نشدی، تو برنده ای؟ واقعا کسی هست که بگه اینجا ما برنده ایم؟ اون طرفش هم همینه، اگر کاندیداهات رأی آوردن و تو اهل بهشت شدی، تو برنده ای. اون وقته که میشه گفت نورون علا نور. و اگر کاندیداهات رأی نیاوردن و اهل بهشت شدی، چی میتونه به تو بگه تو بازنده شدی؟ کدوم برنده، کدوم بازنده، با کدوم منطق؟ و مخرجه اون. و سومین چیزی که مؤمن توش متقلب و منقلب میشه، از این سو به اون سو یا از این رو به اون رو میشه، ها، علمش و علمه نور. علم مؤمن با علمهای دیگه فرق میکنه، نگاه مؤمن با نگاههای دیگه فرق میکنه، اون تحلیلش و تشخیصش از موضوعات با دیگران فرق میکنه. مؤمن رو از خودتون، مؤمن رو مثل بقیه نبینید. کار پاکان را قیاس از خود نگیر. مؤمن، اینجا دیگه بذارید من سکوت کنم، فقط یک حدیث دیگر رو از امیرالمؤمنین یادآوری کنم به شما که فرمود اتقوا من ظنون المؤمنین، از گمانها و اعتقادات مؤمنان بترسید. وقتی مؤمن میگه تشخیصی میده، حواستون رو جمع کنید. اتقوا من ظنون المؤمنین فانهم ينظرون به نور الله. مؤمن با بقیه فرق میکنه. و علمه نور. و چهارمین ویژگی که مؤمن توش حالتهای گوناگونی داره، اما این حالتها همه نورانیه، پس مدخلش به موضوعات، خروجش از مسائل. من همین مثال انتخابات رو تکرار میکنم. روی کرد مؤمن به انتخابات، به زندگی، به شغل، به هر چیز فرق میکنه با بقیه. خروجش و برخوردش با نتیجه قضیه هم فرق میکنه. نور مؤمن در نور به سر میبره. علمش با بقیه فرق میکنه، تحلیلش با بقیه فرق میکنه. و چهارم، و کلامه نور، سخنش هم با بقیه فرق. کلام مؤمن نور. و بالاخره پنجم، و منظره یوم القیامته الی النور. روز قیامت منظرش، اون جایی که بهش نگاه میکنه در روز قیامت، به سوی نور. نور، نور. من درباره این پنجمی یک جمله کوتاه فقط به شما یادآوری کنم. خواهرانم، برادرانم، این پنجمی رو ببینید. یادمون نره قیامت روز ظهور باطنه هستیه. قیامت دیگه جاییه که درون و بطن و حقیقت و جوهر موجودات آشکار میشه. بارهای نگفت. بنابراین وقتی که مؤمن در روز قیامت منظرش به سوی نوره، یعنی به سمت نور نگاه میکنه، یعنی باطن هستی مؤمن اینه که داره همش به سمت نور مینگره. و از اون طرف معنی حرفی نیست که کسانی که مؤمن نیستند درونشون تاریکه، کلامشون هم تاریکه، روی کردشون هم تاریکه، دانششون هم تاریکه، نتیجه ای هم که از اوضاع میگیرن تاریک، تاریک، ظلمت، حیرت، سرگردانی، تحیر. امیدوارم همه ما در نور متقلب بشیم و متقلب بشیم و از این رو به اون رو بشیم. دیگه نمیخوام بحث و عرفانی کنم، وگرنه همینجا میگفتم که این حدیث رو بچسبونید به اون آیهی که ما امروز آیات نزدیک به اون آیه رو با هم دیگه کمی خواهیم خوند، چون در بطن گفتار ما به سر میبره. اون آیهی که میگه الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله و یضرب الله الامثال و یضرب الله للناس و یضرب الله الامثال، یعنی چیزی اگه اشتباه، و الله به کل شیء علیم. این آیه رو دست کم نگیریم که بعد در دنباله این آیه است که میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبه له فیها بالقدب والآصال رجال لا تلهیهم تجارت
ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و الی آخر. وقتی فهمیدیم الله نور السماوات و الارض، اون وقت معنی این حدیث خیلی جالب میشه. الله نور السماوات و الارض و المؤمن يتقلب في خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، كلام علمه نور، كلامه نور، و منظره يوم القيامة من النور. اینا نونایی که قرآن درباره شون بعد از این که وصف خدا رو میکنه فوری میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. اون بزرگانی که انسانهای بزرگی که رجال اینجا میدونید اهم از زن و مرده، همه مفسرین گفتن در اینجا و در سوره اعراف رجال اینجا یعنی بزرگان، معنی مردان نمیده. در سوره اعراف هم میگه و فی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اینا همه روایات میگن اینجا رجال معنی مرد نیست، یعنی بزرگان، خیلی افراد بزرگ. حالا افراد بزرگ کیان؟ اونایی که لا تلهیهم، سرگرمشون نمی کنه نه تجارت و نه معامله، هیچ. از چی؟ از یاد خود. خداست نور، نور فقط خداست. حالا یعنی چه که مؤمن کلامش نوره؟ نور فقط خداست، الله نور السماوات و الارض. حالا یعنی چه که مؤمن علمش نوره، مدخلش نوره، مخرجش نوره، منظرش نوره؟ اینا رو دیگه خودتون دربارش فکر کنید و ببینید چه ماجرایی است که من عرض کردم. ولی ذاله که فلیتنافس المتنافس. خب این حدیث هم. حالا بریم سراغ اصل مورد. خب برای من این اولین باری نبود که در جمهوری اسلامی در یه انتخاباتی به تعبیر متداولش شکست می‌خوردم. اینو همه دنیا می‌دونن. گفت راز سربسته ما بین که به دستان گفتند. رأی چیز سربسته است دیگه، هر کی مال خودشه، نباید رأی مخفیه دیگه. ولی قصه ما اینه، راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگه. به شما اگر بخوام دلداری بدم، همون جمله‌ای رو میگم که پیش از این هم از من شنیدید. گفت گر همچو من افتاده این دام شوی، ای بس که خراب باده و جام شوی. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم، با ما منشین وگر نه بدنام شوی. حافظ میگه از قبلم گفته بودم شما اگر به استقرار هم قائل نباشید، مختصر احتیاط باید بدونید که اگر کسی مثل من به رأی رسید، از قبل نتیجه این رأی معلومه که چیه. ملوث به یک اشتباهی اتفاق نیفته. قبل از اینکه بگم کدوم اشتباه اتفاق نیفته باید بگم، ولی واقعیت اینه، این قصه الان نیست. عرض کردم اول جلسه، ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. خیلی دردناکه که آدم همیشه در انتخابات، تقریبا برای من که به طور قاطعانه از بله، بیشتر از 20 ساله که همیشه در انتخابات نتیجه غیر از اون چیزی که خواسته براش اتفاق افتاده و همیشه به برندگان متواضعانه تبریک گفته و همیشه از کیان و ناموس و قاموس جمهوریت دفاع کرده و طعنه از کسانی شنیده که وقتی نتیجهی براشون حاصل میشه که مورد پسندشون نیست، بچگانه ترین جرزنی ها رو انجام میدن و فقط موقعی به انتخابات و رأی گیری سر فرود میارن که مطابق میلشون باشه و به کمترین آموزه های بنیادینی که برای دموکراسی گفتن قائل نیستن و عمل نمی کنن و پایبند نیستن. و با تمام این اوصاف و با تمام این نتایج انتخاباتی که مورد پسند و مورد درخواست و تمنای من نبوده، باز هم از قامت جمهوریت و رأی و همه چیز دفاع کرده باشم و تازه چوب چه میدونم توتالیتر بودن و تمامیت خواه بودن و فرض کنید که به دموکراسی قائل نبودن و اینها رو هم خورده باشم. خیلی بامزه است. با این حال شما دیگه انقدر بزرگ هستید بدونید که با هر محاسبه احتمالاً اگر میخواستید برنده انتخابات باشید کافی بود که ببینید من به کی رأی میدم، شما برعکسش رأی بدید. اما خواهرانم برادرانم یه اشتباهی رو مرتکب نشیم و شما البته نمیشید. درسته که برای من خیلی معمولی شده و دیگه خیلی عادت کردم به این که بازنده انتخابات باشم در جمهوری اسلامی. با تمام دفاع تمام قد دیگه همیشه زندگیم از جمهوری اسلامی داشتم و این رو بزرگترین افتخار خودم میدونم. اما فکر نکنید من نسبت به انتخابات و نتیجه اون بی غیرت هستم. این اشتباه بزرگیه. فکر نکنید من برای این که مثلا بتونم رکورد خودم رو حفظ کنم میرم محاسبه میکنم ببینم کی بازنده میشه و همون رأی بدم. این دروغه. من به هیچ وجه بی غیرت نیستم. شما لااقل شاهدید که من همیشه با غیرت تمام سعی کردم که به رأیی که باید برسم. شاهدش مزاحمت هایی که من برای شما همیشه داشتم، شاهدش گفتگوهایی که ما همیشه داشتیم، شاهدش رکورد دیگه‌ایه که ما در کنار رکورد شکست در انتخابات همیشه از خودمون به جا گذاشتیم و اون این که شب انتخابات کلاس های ما در واقع جلسات ما همیشه تا پاسی از شب به طول می کشه. با این حال با تمام این غیرتی که من دارم نسبت به انتخابات و نتیجه اون، حقیقت ماجرا اینه که برنده نشدن در انتخابات اگرچه منو غمگین میکنه ولی به قدر سر سوزنی افسرده نمیکنه. اینو دست کم نگیرید و اینو اصلا بهش بیتوجه نباشید. خوب به عرض من گوش کنید. کمی دقیقه و ممکنه که ازش سوء برداشت بشه، ولی اگر دقیق گوش بدید هرگز ازش سوء برداشت نخواهید کرد. ما تقریبا در تمام آیات قرآن یک پیغمبری رو نمیبینیم، حتی یک پیغمبر رو نمیبینیم که به نوعی در اقلیت قرار نداشته باشه. حتی یک پیغام. شما همتون قرآن خوندید. نوح در اکثریت بود. یا ابراهیم که از شهر